الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في العرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. قبل از اینکه وارد بحث مواضع سبعه بشیم، راجع به مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی که تفصیل میدن بین رکعت اول و دوم در نسیان سجده واحده، میگن نسیان سجده واحده مبطل نماز هست ولی در رکعت سوم و چهارم مبطل نیست، توضیحی بدم. کلن مبنای شیخ مفید و شیخ طوسی اینه که چون رکعت اول و دوم فریضت الله، سهو در او راه نداره. یعنی اگر شک هم بکنید در سجده و محل تدارکش گذشته باشه، وارد رکوع شده باشید، قاعده تجاوز جاری نمیشه. و اگر یقین کنید سجده واحده رو نیاوردید، بعد از رکوع ملتفت بشید، باز قضاء سجده مشکل رو حل نمی کنه و این نماز باطله. در روایت هم در من لا از الفقی داریم از عامر ابن جزائه، ازا سلامت رکعتان الاولیان سلامت السلام، یا لا سهو فی الاولیین ان السهو فی الاخیرتین. این بزرگان برخلاف متأخرین که میگن مورد شک در رکعات، میگن نه، شک در افعال، نسیان افعال، ولو فعل غیر رکنی. در رکعت اولا و ثانیه مبتله، فقط در اذکار بعیده بگم. چرا؟ برای اینکه در اذکار خوب روایت داره، القرائت و سنتون فمن نسی القرائت فلا شیء علی، قرائت مربوط به رکعت اول و دومه. در همین افعال میگن شیخ مفید در مقنعه صفحه 138 و 145 این بحث رو مطرح میکنه و تعبیرش در صفحه 145 اینه: کل سهو یلحق الانسان فی الرکعتین الاولتین من فرائضه حتی یلتبس علی، یعنی یشتبه علی ما صلا منهما. این مربوط حالا به رکعات هم بشه، ادامهش میگه او ما قدم و اخر من افعالهما فعلیه عادت السلام. و من سها فی الرکعتین الاخیرتین من الظهر و العصر و العشاء الاخره. اینجا رو شروع میکنه بحث کردن تا میرسه به اینجا که میگه که و من سها عن سجدت من السجدتین ثم ذکرها وقد رفع رأسه و هو جالس سجدها و ان ذکرها بعد الرکوع مضا فی صلاته فاذا سلم قضاها و سجد بعدها سجدت سهو، که استظهار کردن ایشون در رکعت سوم و چهارم میگه نسیان سجده واحده بعد از رکوع اگر ملتفت شد قضاء سجده داره. مرحوم شیخ طوسی در تهذیب جلد 250 صفحه 150 خیلی صریح تره، تعبیرش اینه، میگه که این که ما گفتیم شک بکنه در سجده بعد از رکوع یا بعد از تجاوز در جزء بعدی اعتنا نمی کنه به شکش، یا گفتیم فراموش بکنه سجده رو بعد از رکوع ملتفت بشه نمازش صحیحه فقط قضا کنه سجده رو، این مربوط میشه به رکعتین اخیرتین. هذا الحکم فی السهو عن السجود انما یخص الرکعتین الاخیرتین لان الرکعتین الاولتین متى شک فیهما فی السجود اعاد. قبل از رکوع شک کند تدارک می کند، اما بعد از رکوع شک کند نماز باطل است. شک در سجده واحده می کنه، بعد از رکوع رکعت ثانیه نمازش باطله. یعنی این روایاتی که میگه ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمزه، هم باید بشه بر نمازهای چهار رکعتی، اونم فقط در رکعت سوم و چهارم اگر باشه، رکعت اول و دوم نه خیر، به درد نمیخوره، شکش مبتله، نسیانش مبتله. بعد استدلال میکنه، میگه یدل علی ذلک ما رواه ابن ابی نصر، همین روایت دیروز رو مطرح میکنه که در متن تهذیب متقنتر نقل شده. میگه که از امام رضا علیه السلام پرسیدم رجل یصلی رکعتین ثم ذکر فی الثانیه و هو راکع انه ترک سجدة من الاولى قال کان ابو الحسن علیه السلام یقول اذا ترکت السجدة فی الرکعه الاولى فلم تدر واحدة او اثنتین، حالا در کافی و قرب الاسناد است که ولم تدر واحدة او اثنتین، استقبلت حتی یصح لک ثنتان فاذا کان فی الثالثه و الرابعه فترکت سجدة بعد ان حفظت الرکوع عدت السجود. این تفصیل بین رکعت اول و دوم که شک در سجود بعد از دخول در رکوع هم میگه مبتله، تا چه برسه به نسیان سجود. تفصیل داده بین رکعتین اولین و رکعتین اخیرتین که اینجا شک مبتل نیست، نسیان مبتل نیست، در خلاف حالا عرض میکنم در خلاف جلد یک صفحه 454 قبول نداره این حرف رو. خلاف ظاهرا متأخر از تهذیبه، تهذیب رو جوانیش نوشته. در خلاف گفته بعض اصحابنا و فی اصحابنا من قال، که تفصیل هست بین رکعتین اولین و رکعتین اخیرتین، و دلیلشان هم همین روایت بزنتی است. بعد توجیه عجیبی میکنه روایت بزنتی رو، میگه روایت بزنتی مورد شک در سجوده، ولی شک در سجود بکنی بعد از رکوع شک بکنی نمازت باطله، اگه در رکعتین اولین باشه. یختص تو به من شک فلزمه الاعاده و انما یجوز له المضی فی الصلاة اذا کان ذلک مع العلم، اما اگر بدانی فراموش کردی سجده را نه اون نماز صحیح قضا سجده داره. نوع بزرگانی که این روایت بزنتی رو مطرح کردن این متن رو مضطرب دونستن، و واقعا هم همونطور که دیروز گفتیم این متن مضطربه. ببینید سوال اینه، رجلون ذکر فی الثانیه و هو راکع انه ترک سجدتن فی الاولا، ترک سجدتن ظاهرش سجده واحده است. خب وقت امام علیه السلام در جواب بفرمان اذا ترکت سجدت فرکت الاولا فلم تدر واحدتن اوسنته، چه ربطی دارد؟ میدانم تطبیقش بر این مورد سوال یعنی چه. میگه یک سجده رو فراموش کرده در رکعت اول، حکمش چیه؟ حضرت بفرمود پدرم فرمود اگر سجده را در رکعت اول ترک کردی نمیدونی یکیه یا دوتا. حالا اونی که ما بهتر دونستیم معنا بشه گفتیم نمیدونی یکی رو ترک کردی یا دوتا رو ترک کردی. استقبلت یعنی اعدت السلام. اگر اونی که ظاهر کلام شیخ طوسیه که اذا ترکت که بعضی هم گفتن یعنی توهم ترک سجده کرد، شک داری الان میگی یه سجده رو به جا آوردم دو سجده به جا آوردم، شیخ ظاهرش اینه که اینجور معنا میکنه، شک که در سجود میگیره نمازت باطله. خب چه ربطی داره به مورد سوال؟ مورد سوال واضحه، نسی ترک سجدتن، ظاهری که ترک سجدتن واحدتن فل اونا جواب او رو حضرت نده. خب این استراب متن دیگه. بعضی ها خب جواب او رو ندادن دیگه. آخه با اون بعدشون نمیاد فعضا کان فسالست و رابع فترکت سجدتن عدت سجود. اگه در رکعت سوم و چهارم بعد از رکوع یادت بیاد که یه سجده رو فراموش کردی، اونجا فقط قضای سجود لازم است، فقط در رکعت سوم و چهارم. یعنی در رکعت اول و دوم اگر بعد از رکوع یادت بیاد یه سجده رو فراموش کردی، اونجا نه، اونجا نماز باطل. ظاهر ذیل اینه دیگه. خب این استراب مد داره. خب اگر واقعا میخواید بگید ترک سجده واحده در رکعت اول و دوم سهواً مبطل نمازه، خب بفرمایید که تبطل صلاتش دیگه. چرا از قول امام کاظم علیه السلام نقل میکنید اذا ترکت سجدت فی رکعت الاولا فلم تدر واحدتن او اثنتین، نمیدونی یه سجده رو ترک کردی یا دو سجده رو. حالا اونجایی که ما معنا میکنیم استقبلت. مرحوم شهید در ذکر فرموده که استقبلت رو درست معنا کنید. استقبلت هر سبت خدمت مرحوم ببخشید علامه در مختلف، اینا علامه در مختلف داره، مختلف و شیعه جلد دو صفحه 369 فرموده استقبلت یعنی استقبلت الاز اتیان به سجود. اگر ترک کنی یه سجده رو در رکعت اولا نمیدونی یه رکعت ترک کردی یا یه سجده ترک کردی، اگه ترک کنی سجده رو در رکعت اولا نمیدونی یه سجده ترک کردی یا دو سجده، اینجا با اینکه بعد از رکوع استقبلت برگرد از رکوع، استقبال کن به اون محل سجود، برگرد به محل سجود حتی یسهلک سنتان، تا در این رکعت دو سجده رو به جا آورده بشی، بعد برگرد دو مرتبه رکعت بعدی رو از نو شروع کن. بله باید یه بار دیگه رکوع کنیم دیگه. استقبلت یعنی استقبلت، نه استقبلت اصلا یعنی اعدت الصلاه، یعنی استقبلت سجود. خب اینا خیلی خلاف ظاهره، خیلی خلاف ظاهر. استقبلت رو بگیم استقبلت از سجود. از تو تهذیب استقبلت دار تو تهذیب عرض سبت خدمتتون که مرحوم شهید در ذکر این روایت رو که مطرح میکنه، میگه بگیم استقبال تسلات استحبابا، حمله بر استحباب میکنه. خب خب این هم ما بارها گفتیم استقبلتن عطا حمل امر به اعاده بر استحباب اعاده حمل عرفی نیست. استقبلت الصلاه یعنی عطا صلاه، یعنی اشاره به بطلانه. ولذا این که بعضی ها مثل عرض شود خدمتتون که صاحب حدائق مطرح میکنه، بعضی های دیگه مطرح کردن که گفتن که آقا این روایت معارض هست با روایت ابن منصور. روایت ابن منصور اینه، اصلا در خصوص رکعت ثانیه احمد بن محمد بن عیسی در همون تهذیب که آدرس دادیم هست، ان علی بن احمد توثیق نداره، ان موسی بن عمر که مردد بین ابن بزی که ثقه است و ابن یزید که توثیق روشنی نداره دیگه، با رجال کامل الزیارات یه وقت آی خویی درستش میکرد که دیگه نشد و از راه های دیگه هم خواستن درستش کنن که چون درست نمیشه به هر حال سند این روایت غمزه این میکنیم. ان محمد ابن منصور که اونم توثیق نداره، قال سألته ان الذي ينسى السجدة الثانية من الركعة الثانية او شك فيها قال اذا خفت ان لا تكون وزعت وجهك الا مرة واحدة فاذا سلمت سجدت سجدة واحدة. صریحا میگه سجده ثانیه رکعت ثانیه رو فراموش کرده. حضرت میفرمان نماز صحیح قضا کنه سجده. مرحوم شیخ فرموده این که نص نیست که رکعت ثانیه من رکعتین الاولین یا رکعت ثانیه من رکعتین الاخیرتین، نگفته که. خب شاید رکعت ثانیه من رکعتین اخیرتین باشه به قرینه صحیح بزنتی. آه اینا که عرفی نیست، از رکعت ثانیه من رکعتین الاخیرتین، خب میکنم رکعت رابعه دیگه. بعضی ها گفتن این ضعف سندش به عمل اصحاب برطرف میشه، تعارض میکنه با صحیح بزنتی. صحیح بزنتی رو حمله بر استحباب میکنی، استقبلت استحبابن که اینو ما جمع عرفی نمیدونیم، ولی اگر سند این روایت محمد ابن منصور خوب بود خیلی روشنتر میشد که این صحیح این روایت با صحیح بزنتی تعارض میکرد، تساقط میکرد، ما رجوع میکردیم به عمومات یقضی سجدتن مثل موثقه عمار، صحیح اسماعیل ابن جابر، معتبره ابی بصیر که مطلقا میگفت که اگر بعد از رکوع ملتفت بشی که سجده رو فراموش کردی قضا کن سجده رو. جالب اینه موثقه عمار ذیلش داره اگر بعد از نمازم یادت اومد سجده رو فراموش کردی یقضی سجدتن متا ذکره. این خیلی خوبه ها، این تنها تو این روایته که اگر رفتی خوابیدی نمازو خوندی رفتی نهارتم خوردی مفصل بعد رفتی خوابیدی و بعد از خواب بلند شدی، حاج خانم گفت که یادم رفت، حاج آقا بهت بگم تو نمازت خوندی یه سجدهشو نیاوردی یا شما میگی مطمئنی؟ میگه بله آقا مطمئنم، هیچ شک ندارم. اگه نبود این ذیل موثقه عمار میگفتیم نمازت باطله. ذیل موثقه عمار میگه که قلت فإن لم یذکر الا بعد از ذلک، یعنی بعد ما سلم، قال یقضی ما فاته اذا ذکر، هر کی یادت اومد. وضو نداری؟ خب نداری، از خواب بلند شدی برو وضو بگیر بیا سجده رو قضا کن. با اینکه تخلل حدث مبطل نمازه، ولی اینجا مبطل نیست، چون موقعی ملتفت شدی به نسیان سجده که احداث حدث کرده بودی. برو وضو بگیر، بیا همون سجده رو قضا کن و هیچ مشکلی نیست.
محمد بن منصور جواب امام اداکتر که بیشتر به شک میخوره تا اینکه
سوال هر دو رو گفت دیگه.
سوال هر دو رو گفت که اولا قاعده تجاوز خیلی سخت با این تخصیص دادن، بعدم که اداکتر جواب امام، جواب امام اداکتر.
شما مؤیدی در قالب مهاجم؟
همه مؤیدم،
مؤیدی دیگه، اما در گفت مؤیدی در قالب خصم، به شکل خصم. خب وارد بحث وضع مواضع سبعه بر زمین بشیم. اولین موضع جبهه است. بله، بله استقبلتر و شما میفرمایید که وقتی ما یقین داریم اعاده نماز لازم نیست، نه از ما به جمع عرفی، از ما میگه معنای دیگری نمیشه برای استقبلتر کرد الا استحباب اعاده نماز. متوجه هم چی میفرمایید؟ ما هم اینو گفتیم در بعضی جاها که دیگه خود روایت میگه و یعیدها احب و الیه ولی اعادتها احب و الیه. بعضی در بحث تیمم که وجد ما ان آقای خویی هم میگه یعید اذا وجد ما ان یعید هم میشه بر استحباب اعاده. بعضی آقایون اشکال کردن که آقا شما که قبول ندارید این جمع عرفی رو. خب ما دفاع کردیم از آقای خویی، گفتیم آقای خویی از باب جمع عرفی نمیگه که، از باب اینکه روایت داریم ولی اعادت و احب و الیه، اون قرینه میشه برای اینکه این یعید رو حمله بر استحباب کنیم. اینجا میشون میفرما نه از باب جمع عرفی، از ما که میدونیم اعاده واجب نیست میگیم پس استقبلته استحباب اعاده است. خب مهم نیست، اگر واقعا میدونید که اعاده واجب نیست خدا خیرتون بده، مشکل ما رو حل کردید دیگه. مهم اینه که ما از کجا بدونیم اعاده واجب نیست. شما چی فرمودید؟ یغزی ما فاته اذا ذکره. یغزی ظهور در وجوب ندارد؟ بی وضو قضا ظاهرش این که تابع ادای دیگه، با همون شکلی که ادا بود استقبال قبله رو میفهمیم، وضو رو هم میفهمیم، ستر عورت هم میفهمیم، چون ظاهر یغزی ما فاته به اینه که به همون نحوی که فوت شد، بلکه این جزء نماز است دیگر، جزء نماز را قضا کند. شرایط نماز، شرایط اجزای نماز هم هست، باید به همون نم قضا کنه. خب اولین موضع جبهه هست که خب مشهور میگن از ابروها هست تا از ابروها و طرف بالای بینی تا قصاص و شعر. این به لحاظ ارتفاع، به لحاظ طول هم که میگن ما از ابتداء حاجب یمین تا انتهای حاجب یسار و ما بینهما. بعد از جبهه مشهور میگن جبینه، گیجگاه میگن دیگه، این دوتا جبین میگن دوتا گیجگاه. آقای سیستانی فرمودن احتیاط واجب اینه که نه، تا میتونی این فاصله میان دو ابرو که فکر کنم نمیم یه بند انگوش میشه یا فوقش دو بند انگوش، سجده رو اینجا بکن. این فاصله میان دو ابرو، این بعضیا دو ابروشون به هم پیوسته است، اون به هم پیوستگی رو حساب نکنید دیگه، اونایی که دو تا ابروه، فاصله میان دو تا ابرو رو تا قصاص و شعر احتیاط واجب میکن. حالا بحثش بعدن باید میکن. دومین موضع، دوم و سوم بگیم بهتره. کفین، کف راست و کف چپ. خب صحیح زراره بود دیگه، وسائل جلد 6 صفحه 343. قال رسول الله صلی الله علیه و آله از سجود علی سبعه اعظام الجبهه و الیدین و الرکبتین و الابهامین من الرجلین. تو روایت قرب الاسناد از محمد ابن عیسی از عبدالله ابن میمون قدام هم هست که یسجد ابن آدم علی سبعه اعظم یدیه و رجلیه و رکبتیه و جبهتیه. خب گفتن مراد از یدین هم کفین دیگه. از سید مرتضی مطلبی دیده شده در کتاب جمل العلم و العمل صفحه 60 و همینطور از صاحب سرائر جلد 1 سرائر صفحه 225. از ابن جنید هم نقل شده. منشأ سؤال شده به جای کفین یا یدین گفتن و مفصله الکفین عند الزنده، مفصله ما بین کف و بین زند. دو جور برداشت شده از کلام این بزرگان. بعضی ها مثل شهید در ذکر گفتن این بزرگان میگن همین که این مفصل رو بذاری رو زمین کافیه، کفت به سمت آسمان باشه فدای سرت و علامت تسلیم به خدا. ذکر جلد 3 صفحه 392. لو لقیه به مفصل الکفین من اند زندین اجزه لصدق سجود علی الیدین و اکثر الاصحاب علی وجوب ملاقات الکفین به باطنه ما تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و اهل بیته. خود شهیدم آخرش میگه ولا یجب الجمع بین الاصابع و الکف، من واجب نمیدونم هم اصابع رو زمین باشه هم اون راهه، ولی خب یکی از اینها باید رو زمین باشه. سید مرتضی میگه هیچ کدوم لازم نیست رو زمین باشه، همون مفصل ما بین الکف و زند رو زمین باشه کافیه. برداشت دیگر از کلام سید مرتضی و ابن ادریس و ابن جنید اینه که نه، اینها میخوان بگن علاوه بر وضع الکفین تقاضای حد اکثری دارن، میگن علاوه بر وضع الکفین باید یه مقدارم این زندتونو بیارید پایین تا این مفصل زندم رو زمین قرار بگیره. چرا؟ چون اینها میگن سجود علی یدین به اینه که القاء ثقل بکنی بر یده، تا مفصل رو، مفصل و زند و مفصل و مابین از زند و الکف رو زمین نگذاری القاء ثقل بر کفین نکردی. آقای خویی هم فرموده که ان ارادا ما هو ارادا، یعنی سید مرتضی و ابن ادریس، ما هو ظاهر من کلامه ما من اعتبار خصوص المفصل. اگه ظاهر کلامش این که باید حتما این مفصل گذاشته بشه به زمین لابه شرط از کف، کف میذاری خواهی بذاری مخواهی نذار، اگه اینه که لا شاهده علی روایت همه گفت وضع الکفین، یدین هم حالا ظهورش ظهور عرفیش یعنی وضع الکفین. اگر میخوان بگن که اعتماد کفین علی الارض به این است که مفصل ما بین الکفین و زن هم روی زمین قرار بگیرد تا القاء استقل بشود بر زمین. بله نعم الوفاق، حرف خوبیه. حالا واقعا اگر شما این مفصل ما بین زن و کف رو رو زمین قرار ندید القاء استقل نمیشه؟ که آقای خویی فرمودن که ما اختبار کردیم، تعبیر آقای خویی اینه، میگن که اگر مراد اینه که استیعاب کف ملازم است با وقوع استقل بر مفصل، فیکون و عمدت الاعتماد علی کما یشهد و به الاختبار، فانما یقع السجود علی و یتوجه استقل علی انما هو عزم المفصل. این میگن نعم الوفاق، این حرف خوبیه. واقعا در القاء استقل کفین علی الارض، حالا برفرض القاء استقل لازم باشه، حالا اونم اول کلام اینا از انما السجود علی سبعت اعظم، میگن در مفهوم سجود القاء استقل اعتماد نه صرف مماسه فهمیده میشه. خب حالا اعتماد و القاء استقل کفین علی الارض یعنی که مفصل هم رو زمین قرار بگیره، ملازمه ای نداره به نظر میرسه. حالا کار ندارم. آقای سیستانی فرمودن من یک توجیه بکنم کلام سید مرتضی و ابن ادریس و ابن جنید رو برای شما کیف کنید. خب چه جور توجیه میکنید؟ ایشون فرمودن که ببینید در نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار بود چی؟ ولیدین انما السجود علی سبعت اعظم الجبهة ولیدین، تو برخی روایات دیگر هم بود هفت عزم، یعنی هر کدام از مواضع سجود یک عزمه، جبهه یک عزم، ابهام رجلین اونم دو تا عزم، رکبتین دو تا عزم، میمونه یدین اونم باید دو تا عزم باشه دیگه، در حالی که کف مجموعه ای از عظامه. میگید نه برید اسکلت ها رو نگاه کنید، مجموعه ای از عظامه، عظم واحد نیست. عظم واحد این عظم مفصل زنده که اونی که باطن میچسبه به زمین، درسته زندم دو تا استخونه، یک استخون فوقانی و استخون تحتانی، اون استخون تحتانی اون میچسبه به زمین، اون عظم واحده، و الا کف که نه اصابه عظم واحدن نه کف. ولذا ایشون میفرمان که این توجیه کلام این بزرگانه. ممکنه شما بگید نه اون کاسه میگن دیگه، کاسه یا مفصل، اونه یه عزمه دیگه. ایشون میگن ممکنه بگید آقا یدین انصراف داره وضع الیدین به وضع الکفین. ایشون میگه من حرفی ندارم، باشه انصراف داشته باشه، لولا قوله انما السدود و علی سبعت اعظم، این در کنار وضع الیدین باشه نتیجهش این میشه. خب این توجیه فرمایش این بزرگان. بعد خود آقای سیستانی فرمودن ولاکه در صحیح حماد داره وسجد علی ثمانیت اعظم علل کفین، و از زیلش هم داره که فقال و ان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا و هی الجبهة و الکفان و الرکبتان و ابهام الرجلین. تا خب این روایات رو چه کنیم؟ تعیین کردن ید را بر کف. ممکنه کسی جواب بده بگه آقا اون جمله‌ای که در صحیح حماد است که وقال، اون که اصلا کلام حماده، چرا ربطی به امام داره؟ امام در حال سجود بود، یهو وقال در حال سجود حرف زد. مطمئن در من لا از رفقی وقاله هم نداره، کلام حماده، به چه درد ما میخوره؟ این راجبه. خب و اما این که اولش میگه که سجد علی ثمانیت اعظام علی جبهت الجبهت و الکفان، شاید اون ندیده که امام مفسر رو گذاشته رو زمین. ما که نمیگیم به شرط لاست، مگه سید مرتضی میگه به شرط لاست؟ سید مرتضی میگه لا به شرطه، لا به شرط یشتم و معلف شرط. مهم اینه که سید مرتضی میگه مفصل باید رو زمین باشه. حالا دوست داشتی برای راحتی کار کفه اینم رو زمین بذار، دوست داشتی نگذار. پس تا حالا قول سید مرتضی و ابن ادریس تقویت شد. میگن ممکنه یک تخریب دیگه، یه تخریبچی بیاد بگی آقا صدوق همین روایت رو نقل کرده الکفه دیگه. اگه الکفین باشه دیگه، تو کفین خودتون گفتید مجمع العظامه دیگه. پس ما ثابت نیست که نقل شیخ طوسی در تهذیب و استبصار که الیدین باشه درسته، نقل شیخ صدوق الکفین در خصال. اگه نگیم شیخ صدوق ازبته، فوقش با هم تعارض میکنن، بلکه گفته میشه که شیخ صدوق ازبته مرحوم محدث نوری در مستدرک داره که شیخ صدوق ازبته. آی سیستانی از اینجا به بعد دیگه رد میخواد بکنه حرف سید مرتضی، برگرده به نظر مشهور، میگه تا اینجا هم که تحمل کردیم دفاع کنیم از این نظر خیلی کار سختی بود، ولی از این به بعد نمیخوایم دیگه دفاع کنیم. گفتید صدوق ازبته؟ کجا ازبته؟ کجا ازبته از شیخ طوسی؟ وانگهی ازبت بودن مگر فقط به راوی اخیره؟ ازبت بودن به اینه که سلسله روایات یک حدیث ازبت باشن. حالا صدوق گیرم ازبت باشه، صدوق از کی نقل میکنه؟ از ابراهیم ابن هاشم که از علی ابن ابراهیم که اواخر عمرش نابینا شده بود. ثقه جلیله ولی اواخر عمرش نابینا شده بود. خب وقتی نابینا باشه آدم نقلش خلل پیدا میکنه دیگه، نمیتونه مطالعه کنه. بله ابراهیم ابن هاشم، اونم که توثیق خاص نداره، ولو ما توثیقش کردیم، اما توثیق خاص نداره. اینو بگذار در مقابل مشایخ شیخ طوسی در این حدیث، محمد ابن علی ابن محبوب شیخ القمیین، احمد ابن محمد ابن عیسی، اون شخص سختگیر که نه تنها خودش سختگیر بود بلکه بیچاره کرده بود روات را از قم بیرون میکرد، یکی رو میفرستاد قمرود برقی، یکی رو میفرستاد ری سهل ابن زیاد، یک راوی شیخ دیگر شیخ طوسی در این روایت عبدالرحمن ابن ابی نجران از اکابر مشهور. سلسله سند رو حساب کنید بعد بگید ازبت هست یا نیست. فقط صدوق رو نگاه میکنید برم ثابت نیست. حالا محدث نوری گفته ازبت بود از شیخ طوسی، کجا ازبت بود؟ وانگهی گیرم صدوق ازبت باشه. ازبت بودن مگه مرجحه؟ اونی که مرجح هست اینه که اون سوء ظنی که در تعارض دو نقل حاصل میشه، که یکی از این دو نقل قطعا علم اجمالی هست که اشتباه هست و هر کدام سوء ظن پیدا میکنیم، و علم اجمالی به خطا عهد و نقله منشأ سوء ظن بر کدام میشه؟ یک مرجع عقلایی در یکی باشه که اون سوء ظن را منتقل کنه به اون دیگری. اینجا اینطوره، صرف از بد بودن صدوق باعث میشه ما سوء ظنی که بده کنیم از خطا، از اختلاف این دو نفر منصرف بشه به شیخ طوسی. هر اوثقیتی مرجع نیست، باید اوثقیت، اتفاقا ایشون دیدید که میگه اعلمیت اوثقیت باید به مرتبه توجب و صرف الریب الی آخر، اینجوری باید باشه. پس این اثباتیت درست نیست و لذا این ترجیح نقل صدوق الکفینه درست نیست. همون حالا تأمل بفرمایید، ما تا حالا میخواییم تأیید که میخواستیم بکنیم ایشون نقل کلام سید مرتضی را، تا حالا هم هیچی خلاف او گفته نشد دیگه. تازه این حرف اخیرم تأیید این که نقل کفین ثابت نیست، نقل یدین، نقل یدین هم که عزم واحد باید باشه. اما چرا ایشون دیگه بعد از این تحمل نمی کنه و رد می کنه کلام سید مرتضی را، انشالله فردا بگیم.